ریپورتر از یکی از عوامل خاص خودشون که آقای حبیب الله عین الملک هویدا هست، اون زمانی کنسول ایران در فلسطین بود و در اونجا مسئول کارهای عباس افندی رهبر جریان بهاییت بود و عملا هم در خدمت جریان بهاییت. پیشنهادی که آقای ریپورتر به آقای هویدا میگه ما یه نفر میخوایم، یک نظامی میخوایم که خیلی تقید به مذهب اثنااشعری نداشته باشه. و این انتخاب رضاخان ابتدا توسط عین الملک هویدا صورت گرفت، به اضافه این که ما چند وقت پیش مقاله در مجله سیاست دانشگاه تهران هم منتشر شده، اونجا به تفصیل توضیح دادیم از رفت آمدهایی که رضاخان با این فرقه بابیه و بعدن بهاییت و اینها داشت و مناسباتی که بعدن این مناسبات در داخل ارتش هم حفظ شد. یک طیف بسیار گسترده ای ما در ارتش شاهنشاهی از این فرقه داریم که آمدن و آخرین تحقیقاتی هم که صورت گرفته چیزی حدود 2-3 هزار تا افسر رو به اصطلاح تا سالهای 57 تا حدودی ردیابی و شناسایی شدی که از افسران ارشد ارتش. اخیرا یک مطالعه جدی انجام لذا ببینید این پیوند به طور جدی وجود داشت که این شبکه های مختلفی که در ایران با همون نقطه‌ای که آقای دکتر فرمودن که انگلستان ابتدا دین رو تغییر داد، مذهب رو تغییر داد، بعد زبان رو تغییر داد، آمد به سمت کسی که در واقع انگاره‌های مذهبی عمیقی نداشته باشه. از ابتدا هم واقعا رضاخان نداشت. ضمنی که شما اون بحث‌های مربوط به تغییر زبان هم در این دوره به راه افتاد در ایران ولی نتونست راه به جایی ببره، یا مثلا بحث‌های مربوط به تغییر افکار، مثلا سازمان پرورش افکار آقای نصر، ولی الله نصر که به خاطر اجرای این تصمیمات بود. من در تایید و هماهنگی با فرمایشات آقای دکتر اینه که واقعیت اینه که مجموعه جریان هایی که با اسلام و تشیع در ایران تعارض داشتن، با ایران تعارض داشتن، به دنبال تصرف و تصاحب ایران بودن. مسئله نفت الان برای اینها بسیار مهم شده بود، خصوصا با وقوع جنگ جهانی اول و
نقش مهمی در پیروزی
اهمیتی داشت. که نقش پیدا کرد، به تعبیر جورج کلومانسو میگه که اهمیت قطره نفت از اهمیت قطره خون سربازان ما بیشتره، به دلیل اینکه هر کسی نفت داره بر آسمان مسلطه، بر زمین مسلطه، به واسطه حالا پرواز هواپیما و تانک و اینها، و بر دریا هم مسلطه. اینجا این تلاش برای حفظ این جغرافیا برای تداوم جریان نفت با کودتا همراه شد و خب البته انگاره‌های مذهبی عقیدتی هم.
بسیار خب، انشاءالله بعد از اذان و مناجات بیشتر درباره موضوع برنامه صحبت خواهیم کرد. فرصت رو در اختیار کانون در پخش رادیو گفتگو قرار میدیم.
يا رب العالمين.
عزیزان شنونده، گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم.
أذان المغرب به افق تهران از رادیو گفتگو.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله اشهد ان علي ولي الله اشهد ان علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين
بسم الله الرحمن الرحيم يا من أرجوه لكل خير وآمن سقطه عند كل شر يا من يعطي الكثير بالقليل يا من يعطي من سأل يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه جميعا شر الدنيا وشر الآخرة فإنه غير منقوص ما أعطي وزدني من فضلك يا كريم يا
با عرضوی قبولی طاعت و عبادات شما عزیزان شنونده دعوت میکنم با ادامه گفتگوی سیاسی با ما همراه باشید که همزمان با 100مین سال کودتای انگلیسی 1299 و به قدرت رسیدن رضاخان پهلوی گفتگو میکنم با آقای دکتر یعقوب توکلی و آقای دکتر امیر حسین فرشاد که از اساتید دانشگاه و از کارشناسان مسائل تاریخی هستند که در استودیو با ما همراه هستند. قبل از اذان و مناجات شرایط منتهی به سوم اسفند 99 رو 1299 رو بررسی کردیم با کمک کرده بود دویار و اینکه چه شد انگلیسی ها چه شرایطی رو دنبال کردن چه مقدماتی رو طی کردن تا اینکه این کودتای انگلیسی اتفاق بیفته و اینکه چرا علی‌رغم اینکه شاهان قاجار هم تحت نفوذ بیگانگان و تحت نفوذ انگلیس بودن اما به این نتیجه رسیده بود انگلیس که سلسله جدیدی رو ایجاد بکنه و چگونگی شناسایی رضاخان پهلوی رو هم در موردش صحبت کردیم. نکته تکمیلی مونده در این زمینه آقای توکلی کوتاه بفرمایید چون ما مجموعاً فکر می‌کنم 20 تا 25 دقیقه فرصت داریم تا آخر برنامه بتونیم به جمع‌بندی برسیم.
ببینید یک با اجازه از آقای دکتر فرشاد یک واقعیتی وجود داره و اون واقعیت اینه که ما با یک جریان بسیار نیرومندی به نام تاریخ نگاری انگلیسی هم در ایران مواجه هستیم هم در بقیه کشورها. این کارگزاران انگلیسی که وقتی که می رفتن جای مأمور می شدن یک حالا یا دستور عمل یا سنت هر چیزی اسمش رو بگذاریم داشتن که راجع به اون جغرافیا و سرزمینی که در اون مأموریت انجام می دادن کتاب می نوشتن.
مثل خانم لامتون.
خانم لامتون یکیشه، حالا ما فهرست گرفتیم همشو رسیدیم که اصلا شما از زمان ورود برادران شرلی شما خاطره داری تا آخرین خاطره که آقای جک استراب منتشر کرده، یعنی همون سفری که آمده ایران یه گزارش مفصلی راجع به ایران آمده چیز کرده. خانم لامتون یا مثلا آقای مثلا هم شما در غربی دانشگاه تهران به نام ادوارد برون باز میشه دیگه، ادوارد برون پزشک ارتش انگلیسه، بعد چطور آمد اینجا و اون چرا که ایرانی ها نمی توانستن انجام بدن یا بابی ها خودشون نمی توانستن انجام بدن او آمد برای جریان بابی ها به هیئت انجام داد، مثل انتشار کتاب نقطه الکاف و نمی دونم به اصطلاح البیان سید علی محمد باب و کارهای دیگری که اونها انجام دادن. شما از تاریخ اسلام کمبریج دارید که مونتگومری روات نوشته تا بیایید این طرف مثلا تاریخ گیلان رابینو و هو نکته مهم کار تاریخ نگاری انگلیسی توجهشون اینه که همه اینها یک وحدت رویه رو دارن و اون اینی که هیچگاه در جایی که به طور جدی انگلستان در اون نقش داشته و به تعبیر آقای دکتر مسئولیت داشته برای خودشون ثبت مسئولیت نکردن. ما الان مثلا خاطرات آنتونی پارسون سفیر انگلستان در ایران رو بخونید با مثلا در طرف مقابل مثلا خاطرات سولیوان رو می‌بینید، سولیوان خیلی جا مسئولیت قبول میکنه، میگه این کار من کردم من به شاه گفتم، اما شما تو خاطرات پارسون دست پا میزنی هیچ جا ردی نمیبینی، همه جا هست همه جا حضور داره اما این رو ابراز نمیکنه. لذا این نکته رو من حتی خوشمزه ترش هم بگم، یه بار در یه مصاحبه گفتم گفتم چرا چرچیل در ایران بدنام نیست، سخت گیرانه ترین یعنی دو تا کودتایی که در ایران اتفاق افتاده هر دوش چرچیل باعث شده، یکی در زمان وزارت مستعمراتش یکی در زمان نخست وزیریش.
و بی‌رحمانه ترین تصمیمات علیه ما گرفته. ولی این فضای تاریخ نگاری و رسانه‌ای باعث شده که شما چرچیل همیشه در ذهن بچه‌های ما و جوان‌های ما میشه مثل یک قهرمان و به اصطلاح یک انسان. پس این یک بحثه که باید به این توجه بکنیم اینها. نکته دیگر این که کانون قدرت انگلستان و سیاست خارجی انگلستان فقط وزارت دفاع یا وزارت خارجه نبود. یعنی شما عرصه‌های مختلف، شرکت‌های چند ملیتی، این شرکت‌های به اصطلاح انگلیسی که در مناطق مختلف دنیا حضور داشتن، اونها بخشی از سیاست خارجی انگلستان بودن. مثلا شما الان مثلا شرکت هند شرقی، حالا همچه شرکت هند شرقی انگلستان رو بخواید، بعد مثلا با کشور دیگر هم بخواید، مثلا شما شرکت هند شرقی هلند یا شرکت هند شرقی فرانسه، سیاست دولت فرانسه رو اجرا می‌کردن. لذا بخشی از این سیاست رو شرکت هند شرقی اجرا میکرد. خود شرکت های دیگر انگلیسی هم، شرکت های تجاریشون، بخشی از این سیاست رو نیروی دریایی انگلستان اجرایی میکرد. اون سیاست جنگ به اصطلاح کشتی های توپدار رو و قدرتی که اینها داشتن به عنوان وزارت خونه، بخشش رو ارتش و وزارت دفاع اجرا میکردن. شما به اصطلاح جنرال آیرونساید نماینده اصطلاح ارتش انگلستان هست، نماینده وزارت دفاع هست. بخشش رو وزارت خارجه، بخشش رو بانک شاهی، بانک های انگلیسی سیاست هاشون رو اجرا میکردن و طیفی از این سیاست ها رو MI6 اجرایی میکرد، طیفی از این سیاست ها رو خبرنگاران انگلیسی در دنیا اجرایی میکردن. لذا تمیز دادن این که در چه جایی در چه بخشی احیاناً می شود گفت که اینجا به اصطلاح انگلیس، فرض مثلا وزارت خارجه انگلستان حضور نداشت، یا مثلا برابر اسناد، من خاطرم از ما دانشکده حقوق که درس می‌خوندیم، یکی از اساتید ما که به رحمت خدا رفت، خدا رحمتش کنه، ایشون با تکیه بر اسناد وزارت خارجه دائما تاکید می‌کرد که میگه که خب رضا خان که وزارت خارجه موافق نبود. بله، بر اسناد وزارت خارجه
عرض کردم. بله، این کسانی که دارن میگن این کودتا انگلیسی نبوده، میرن همین اسناد رو میگن تو هر اسناد یا ردی نیست یا هستش که مثلا لرد کوزن مخالف بود و فلان. در کس کردم هیئت حاکم انگلستان امروز هنوز باید پاسخگوی 100 سال پیش هم باشه و اینا واقعا در دنیا کم نظیرن، نمیگن بی‌نظیر، کم نظیرن که اینقدر کیسن، ردی به این راحتی از خودشون هیچ آثاری نمیذارن که یه جا بخوان پاسخگو باشن.
من سر این کیاست یه اسم دیگری گذاشتم، من نظام مطالعاتی گذاشتم. ببینید، انگلیسی ها تقریبا تنها ملتی هستن که به دلیل اینکه آنچه را که نفر قبلی تجربه کرده و نوشته به نفر بعدی به میراث میرسه، این تداوم این نظام مطالعاتی باعث شده که برای اینها اشراف و کیاست به ثمر بیاره. شما مثلا فرض کن که من الان با آقای دکتر امیر حسین فرشاد روبرو شدم، با جناب آقای دکتر حسینی روبرو شدم، به محض اینکه روبرو شدم چون راجع به ایشون اطلاعات دارم، فرض اسم پسرش رو بدونم یا مثلا اسم همبازی پسرش رو بدونم، وقتی که من فقط اسم همبازی پسرشون رو بگم، خب آقای حسینی مبهوت میشه، میگه که خب شو تو کجا من خبر داره. یا فرض این بلا رو سر مقامات سیاسی در دنیا می آوردن واقعا. یعنی الان هم یکی از به اصطلاح راه های نفوذ این، چرا آمدن مثلا در ایران آمدن کتاب ایران هویزهور رو نوشتن، چرا مثلا در سفارتخانه ها که بعدن آمریکایی‌ها این رویه رو از اینها یاد گرفتن، مثلا میومدن گزارش بیوگرافیک می‌نوشتن؟ به خاطر اینکه اون اقتدار فردی رو بر افراد ایجاد بکنن و بر همچنین بر سیستم ها. خیلی ممنونم.
ممنون از توضیحاتتون آقای فرشاد. اگر زمان ما محدود است، ولی میخوام قدری بیشتر شرایط اون سالها رو مرور بکنیم که چه شد، چه حوادثی منجر رو به کودتای انگلیسی 1299 شد. شاید لازم باشه قدری قبل‌تر، عقب‌تر 3-4 سال قبل‌تر هم بریم و شرایط اون مقطع رو بیشتر مرور بکنیم که چه عواملی مؤثر بود در اینکه انگلیسی ها کودتای 1299 رو رقم بزنن، چه سودی میخواستن ببرن و چه سودی بردن از به سلطنت رسوندن رضاخان پهلوی.
عرض کنم خدمتون، من مواردی رو عرض کردم خدمتون، حالا به زوایای دیگه میخوام بپردازم که شاید حالا اینگونه دیده نشده باشه. بحث مشروطیت، من نمیدونم مشروطیت اونجوری که در اذهان عمومی هست در کتابای ماست به عنوان یک جریان آزادی خواه داره تعریف میشه و واقعش هم این که ذات این جریان یک جریان آزادی خواه بود، همونطور که میدونید اولش هم خیلی از علما استقبال کردن، ولی در ادامه چرا امثال شیخ فضل و نوریا میان مخالفت میکنن؟ ببینید ما تاریخ در حکم تکرار، شما کتاب قرآن مجید ما فقط 500 آیش در رابطه با احکامه، 6000 خورده آیه‌ای که داریم فقط 500 تاش احکامه. غالب آیات قرآن ما از جمله قصصه، یعنی خداوند تبارک و تعالی برای هدایت مردم هم میاد از همون کانال قصص و تاریخ میاد وارد میشه. بعد
بعضی از بزرگان تا حدود 1400 آیه رو 1400 تا 500 آیه رو در این فضا دیدن،
فضای احکامی دیدن،
نه در فضای تاریخ
دیدن. منافاتی نداره با عرض بنده. شما به نهج البلاغه مراجعه بفرمایید میبینی چقدر حضرت امیر سلام الله علیه ارجاع میدن به مرور و تاریخ خوندن. چرا ما حالا برای چی باید بریم به سمت تاریخ؟ میفرمایه فاعتبروا. خب ما همین الان هم اتفاقاتی میبینه میفته، بعضی درس نمیگیرن. این اعتبار برای که میگه اولوالابصار، برای کسانی که صاحب فکرن، صاحب اندیشن، برای خواص اون جامعه در واقع اینو میاد خداوند تبارک و تعالی در ذیل آیات اینا رو تکرار میکنه. تاریخ هم در حکم تکرار. ببین مشروطیت اومد بر ضد استبداد حرکتی اومد، ابتدا هم این حرکت خب ظاهره خیلی نکویی داشت، حمایت قاطبه مردم و علما را هم در پی داشت، ولی امثال شیخ فضل الله نوری که در بطن این حرکت بود و ایشون با تیزبینی خودش دید این حرکت به سمت یک حرکت استعماری میره. ببینید من عرض کردم خدمتون که روسیه جاهایی به نفع ما حرکت کردن، اگر وجود حکومت روسیه نبود چه بسا انگلیس ما رو قلمبه بلعیده بود و به سمت استعمار برده بود. من اینو جای بحث کردم، بعضیا میگفتن اتفاقا این خوب نیست، ای کاش ما مستعمره شده بودیم. گفتم چرا؟ میگفت ببین هند الان مستعمره بوده، الان شده در قدرت چندم دنیا میشه. گفتم آقا هند 1945 استقلال پیدا کرد و هر چی روش کرد از بعد از استقلالش بوده که امروز تا الان میگه 10 سال آینده یه قدرت جهانی میشه. تا وقتی مستعمره بود چی داشت که اینا میگفتن این کاش ما... و این دیدو باور کنید همون موقع این کسانی که دنبال قرارداد 1919 بودن چه بسا در تفکر این بودن که ما تحت الحمایت انگلیس به یک رشد و تمدن خواهیم رسید، یعنی اینا رشد و پایندگی ایران رو در تحت الحمایت انگلیس میدیدن. این تفکری که امروز تو بعضیا هست اون موقع 100 سال پیش هم بوده، لذا هم به اون کودتا خیلی وقع نهادن و حمایت کردن، هم به اون قرارداد 1919. اما این جریان مشروطه خواهی رو عرض میکنم مثل این
کتاب درباره اشتباه ملی شدن صنعت نفت هم نوشته شد، اشتباه به اصطلاح ملی شده به اصطلاح قرارداد قیام علیه تنباکو نوشته شد. بله در تایید فرمایش شما.
خواهش میکنم. عرضم خدمتتون ببینید مشروطه خواه رو اومدن امضا شد، جلسه بار اول مجلسی تأسیس شد، مظفرجاه فور کرد، محمد علی میرزا اومد به سلطنت رسید به عنوان محمد علی شاه و استبداد صغیر شروع شد. استبداد صغیر برای چی؟ به خاطر اینکه این قضیه مشروطه یه قضیه کاملا انگلیسی بود و در تضاد منافع روسیه بود و روسیه از استبداد داشت حمایت میکرد و این لیاخوف اومد مجلسو به توپ بست، لیاخوف روسی. خب در حرکت جنبش آزادی خواه دوم که به فتح تهران رسید، شما ببینید فرماندهان این قشون کیا بودن؟ تمام فئودال ها بودن، همه قشر بورژوازی بودن، غیر از حرکت تبریز. خب حرکت تبریز به کجا رسید؟ در پارک اتابک پاکسازی شد، حذف شد. یعنی کاملا مشخصه که این جریان داره به چه سمتی میره. ما جنبش مشروطه خواهی رو انداختن مردم به زعم این که میخوام بیام آزادی خواهی داشته باشیم. ببین همه دنبال این بودن که بیان از ظلم و جور این حاکمان در بیان، به بحث معیشتشون رسیده بشه، بیشتر بحث درد معیشت، گرفتاری معیشت مردم داشتن، ولی دیدن این مشروطه براشون آبی گرم نکرد. یکی از سوالاتی که مطرح هستش که آقا فضای